بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل يضحك قليلا ويبكى كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تغاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فتزهق أنفسهم وهم كافرون. گرچه اون چه در باره مرافقان آمده است فلیذهب قلیلا و یبکوا کثیرا، اثر اعمال سیه این هاست، لکن یه برداشت اخلاقی هم به کمک روایات از این آیه ممکن است، نه از خود این آیه، از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، اگر شما بدانید اون چرا که من میدانم خنده های شما کم خواهد بود و گریه های شما زیاد. چون انسان که میمیرد دفعتا نشعه عوض میشود و همه اون چه که مربوط به دنیاست فراموش میکند و چیزهایی برای اون عالم باید تهیه میکرد که نکرد. چیزی که در دنیا خریدار دارد یا محل ابتلاست اونجا کارآمد ندارد و چیزی که اونجا کارآمد دارد در دنیا تهیه نکرده است و با افرادی هم روبروست که اونها رو نمیشناسد، این است که مدتها سرگردان است، بعدها متوجه میشود که مرد و چیزی هم به همراه او نیست. اگر کسی از اون صحنه با خبر باشد مسلح میشود، گریه سلاح مؤمن است و سلاح هر بکا، البته افراط نمی کند که از زندگی بماند ولی بالاخره به سلاح هر بکا برای مبارزه با دشمن درون بهترین اسلحه گریه است، هم سلاح بکاست هم زاد بکاست و هم مرکب بکاست. زادی که در قرآن کریم از تزبرد و فین خیر از زاد تقوا تنها به معنای قضانی در دنیا، زاد در مقابل راهله است، میگن زاد و راهله، اما زاد در فرهنگ قرآن هم زاد است هم راهله است هم سلاح. اگر کسی بخواهد با بیگانه مبارزه کند با اهدش را به جنگر باید پیاده بشود و انسان سواره هرگز نمیتونه به جنگه. اصلا کسی که رو مرکب نفس سواره است زمامش به دست دیگری است. یه انسان خاکسار متوازی خلاصه بنده خدا قدرت مبارزه دارد، یه کسی که سواره میتازد این قدرت مبارزه نداره. مشکلش این است که این اسبی که سوار هست اسب چوبین است، او خیال میکند یه مرکب راهوار است و همطور رو این اسب سواره و اگر قدرت واقعا اسب واقعی بود میتونست بتازه، ولی قدرت تاخت و تازم در اختیارش نیست، این برمیشه یه اسب چومینه. اونا همونطوری که میگفتن پای استدلالی ها چوبی است، آدم هایی که در حال عادی خیلی تشویق میکنن، شمشیر اون هم چوبیه، مرکز اون هم چوبیه، در هر سمقت این آیون حرف دارن، هم میگن پای استدلالی ها چوبی، هم میگوین اون شمشیری که افراد عادی زرق و برقدار به دست گرفتن شمشیر چوبی است، هم میگوین مرکب این سرمایه داران متکاثر یا دایه داران علم اخلاق چوبی است. اگر این مرکب ها چوبی نبود خب بالاخره آدم میتاخته یا مقصد میرسید، اینگه همیشه تو همون سر جای اولشه و نه با دشمن میجنگه نه به مقصد میرسه، معلوم میشه همین مرکب چوبیه، همون پا چوبیه، همون تو شمشیر چوبیه. بر تقدیر این سلاح البکا هم سلاح البکا هم زاده البکا هم مرکب البکا، این وسیله خوبی است، یه انسان متوازی است که میتواند مقصد برسد. همین که خود بین شد مشکلش از همینجا شروع می شود. تزا حضرت فرمود لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. بعد فرمود به این که این مسئله منافقی که ما می گوییم یه مسئله قضایا شخصی نیست، سخن از تبوک نیست، سخن از عبدالله ابن ابی نیست، سخن از این جریان های فکری است. لذا ملاحظه فرمایید در قادر این بحث ها کلمه ابداً مطرح است، شما اونا ابداً اینجور نیستن، تو ابداً اینجور نکن، با اینکه فرمود اینکه میتون و اینها میتون، هم تو میمیری هم این خوبا میمیرن، هم این بدا میمیرن، هم این کافران میمیرن، هم این منافقا میمیرن، اما ما از ذالک هم درباره اونها ابد را به کار میبرد هم درباره خوبها. این ناظر بارد این دو جریان فکری الی یوم القیامه هستند. حالا شما رحلت کردی دیگران، افرادی فعلا جز مؤمنان به شما هستند، اونا رحلت کردن افراد با ایمان دیگر، اینا در این سمت هستند. این منافق ها مثل عبدالله ابن ابی و مانند اون مردن، منافق دیگر، منافق دیگر. این کلمه ابد نشون میده که این مربوط به قضایای تاریخی و قضایای شخصی نیست. یک به نحو قضیه حقیقی است و یک فقه حکم فقهی الهی است و نسخ ناپذیر هم هست میشه الی یوم القیامه. این همون بیان حلال رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حلال هو الی یوم القیامه و حرام هو حرام الی یوم القیامه را در بر دارد. این که فرماید اونا ابدا اینجور نیستن و تو ابدا نماز بر اونها نخون، یعنی این دو تا جریان الی یوم القیامه هست، نه نفاق برداشته می شود و نه حکم فقهی منافق. حالا این چه نیست که این جزء خصائص نبی باشد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موظف بود بر منافق نماز نخواند ولی دیگری میتواند، نه دیگران هم نمیتواند، این حکم فقهی است. حالا اگه یه وقتی کسی مستر شد بر جنازه منافق نماز بخواند، اونجا گفتن که 4 تکبیر بگوید، نه 5 تکبیر، و بعد از تکبیر چهارم هم اون نفرین را بکنند در حقیقت که خدا یا قبر او را پلی از آتش بکن و ماننده، همون نفرین معروفی که در نماز بر منافق است، وگرنه منافق نماز میت ندارد، مثل کافر است. البته مسلمان فاسق نماز میت در او واجب هست، اما منافق نماز ندارد. اگه کسی مستر شد بر جنازه منافق نماز بخوند، در تکبیر چهارم اون نفری را رو میکند که شاید اشاره بکند. حالا مرازف هم بدین کلمه تعبید را چطور ذات اقدس الهی در هر دو جریان به کار برده است. فمود که اد رجعت الله الى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا. یعنی اصولا کسانی که منافقانه زندگی میکنن و طرز جریان فکری اینها نفاق است، اینا هرگز اهل هدایت نخواهد بود، برای اینکه بعد از تمامیت نصاب استدلال و حجت اینا همچنان بیراهه میروند دیگه. پس اینها کسانی نیستن که دست از نفاق بردارن. الی یوم القیامه این جریان هست و شما هم، شما یعنی بروان یه فرد مسلمان الی یوم القیامه حق ندارید بر بدن منافق نماز بیت بخانی. فرمود فقول لن تخرجو معیه ابدا. با توجه به اون آیه کریمه اینکه میتون و اینهم میتون، نشانه آن است که این مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا شخص عبدالله ابن عبی و منافقان عادی نیست. تا روز قیامت این دو جریان هست، حکم فقهش هم مشخص. فقول لن تخرجو معیه ابدا ولن تقاتلو معیه عدو. با شما اصلا با ما هماهنگ نیستید که علیه دشمن اسلام بجنگیم. خواه جنگ با دشمن اسلام به این باشد که ما از شهر بیرون بریم نظیر جریان تبوک، یا اونها به شهر حمله کنن نظیر جریان احد. انکم ردیتم بالقعود اول مره. شما نه اینکه یک بار این کار کردید، شما اصلا خط فکریتون را از آغاز مشخص کردید که نجنگی با دشمن بسازید. همین، نه اینکه یه بار این کار کردید حالا گذشت. خب خیلی بودن که این کار کردن، خلاف کردن، بعد توبه کردن، راه توبه در یوم القیامه بازه. اما ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را تقریبا الان 9 سال است که می آزماید. 9 سال بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه، چون این بخش از سوره مبارکه توبه تقریبا سال 9 هجرت دیگه اواخر عمر حضرت بود. قبلم که ادی در مکه طبیعه نفاق را داشتن، اون حسابش جدا. اما به رخره کارشکنی های رسمی دیگه 9 سال بود دیگه. الان دیگه اواخر عمر حضرت است و حضرت هم دارد رحلت بکنه. خب کسی که این همه آیات بجینه رو ردی و ایمان نیاورد، معلوم می شود نگه خط فکریش از همه اول انتخاب کرده دیگه. نگه شما یه بار خلاف کردید حالا ما دست به شما رو نمیپذیریم، این تو منظور نیست. این نکام ردیتون بالقعوده اول مره، یعنی حتی بار اول راستون انتخاب کردید، بزا هر چی ما گفتیم از هر نکرد دیگه. فق ادوم الخالفین، با اونهایی که اهل قیام نیستن، اهل هجرت نیستن، اهل جهاد نیستن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل مردان پیر، مثل بیماران، مثل اعرج، مثل اعما، با اونها باشید. حالا اون هم کار دشواری نیست. البته انسان بناش بر اصالت صحت، حمل فعل مسلم بر صحت است، اینجوری. این یه را که هم حکم فقهیش محفوظ میمونه هم حکم اخلاقیش. مطلب دوم اینه که انسان اگر مسلمان است عاقلانه زندگی میکنه. آدم فریب بخور، اون معلوم شود که عقل رو به کار نگرفته. بالاخره انسان یا باید اون هوش فطری رو داشته باشه یا گوشش به کسانی باشه که اهل این کارن دیگه. اگر آدم نه خودش زرنگ باشه نه گوشش به متوجه مراجع علمی او باشه، خودت فریب میخوره. فرمود به این که انسان این دو تا راه را باید طی کند به نحو مانعت الخلوف. این تذکره است لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. بالاخره انسان یا مثل چشم است که از درون می جوشه، مثل آدم های هوشمند، خردمند، خردورز، عاقل، متفتن، که خب یه هوش خدادادی هم داره، خوبم اینا رو می فهمه، درس هم خونده. یه وقت است که نه، مثل چشم جوشان نیست، ولی باید مثل استخر باشه، مثل حوض باشه که اولا عمیق باشه، سطحی نباشه، ارتباطش با چشمه برقرار باشه، دو که از اونجا آب بیاد این استخر پر بشه دیگه. لمن کان لهو قلب، او مثل چشمه از خود میجوشه. او القى السمع و هو شهید. و این دو بالاخره انسان یا از جای چشم و گوش و درس و بحث یاد میگیره، یا اون فطانت و هوشمندی که داره به این مانعت القلوب است که اجتماع رو شاید. عده که در قیامت به جهنم میفتن میگفتن به این که ما هیچ کدوم از این دوتا راه را طی نکردیم، لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعید. این نعقلو همون لمن کان له قلب. اونا میگن بگه اگر بالاخره ما نه این بودیم نه اون، نه کندوکاب کردیم. البته این چشمه را خدا به همه داد، اینطور نیست که فقط یه جا چشمه باشه، تو این زیر زمین چشمه هست. اون تو یه عده باید بیشتر بکنن، بیشتر مراقبت بکنن، آب میجوشه یه آب کمتری میجوشه. این فطرت فالهمها ها فجورها و تقواها در درون همه هست، اینطور نیست که ذات اقدس اله یه لوح نانوشته به یه نفس خاری رو به انسان داده باشه، اینطور نیست. فرمود این سرمایه هست، منتها انبیا آمدن اصاره کنن، یسیر لهم دفاع الى العقول، میان کندوکاو بکنن زمین به زمین شناس، هم این خاکا را کنار برن، این اغراض و غراض کنار برن، اون چشمه میجوشه، حالا یا کم یا زیاد، ولی اینقدر هست که مشکل خودش حل بکنه و از آتش نجات پیدا کنه. حالا دیگری رو نتونست که رب بکنه، اینقدر هست که آتش خودش حل بکنه. اونا که هیچ کدوم از این دو کار رو نکردن، اینها فسوح قلل اصحاب سعید، اینها کسانی هستند که میگن لو کنا نسب و او نعقل و ما کنا فی اصحاب سعید. خب پس بنابراین انسان یکی از این دو راه را حتما باید طی کنه و همیشه این دو راه باز است. و از طرفی هم ذات اقدس اله فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بالاخره ما یه قدرت فرق حق و باطل رو داریم. یه وقت از کسی خیلی هوشمند است که میتونه تحلیل بکنه، این یه است. یه وقت از که نه، قلبش اصلا گرایش نداره، هیچ گرایش نداره. این روایت ها را از اون نهج الفصاحه اون روز خوندی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو بحث های خارجی، امور اجرایی، امور جزئی، فرمود استفت قلبت بین افتاک المفتون. شما میخوایی تئوری داشته باشی، حرفای کلی بگی، خب بله این تو درس و بحثا خوبه، ولی میخواد زندگی کنه. بالاخره زندگی که با فقه حل میشه، فقه کلیات رو میگه، چی واجبه، چی حرامه، چی مستحبه، چی مکروه، چی پاکه، چی نجس. اما این شعه خارجی چیه، چیکار بکنم من؟ که رو اون فتانت درون میگه، فقه که با جزئیات و با موضوعات و با اشخاص و با اشیا کار نداره، فقه با احکام کار داره. فرمود بالاخره استفت قلبت، هر کاری که میخوام بکنی از دلت بپرس، اگر دلت گرایش داره این سرمایه رو، فرمود من به دلت دادم، این تو نیست که شما رو بی سرمایه قرار کرده باشد. فرمود ممکنه چهار نفر تو رو تحریک بکنن، ولی تو از دلت بپرس، یه قدم با خدا خلوت بکن، اگه مشکلی داری دور کرد نماز بکن و استعیذ و استغفار و استلا، بعد از نماز با خدا مشورت بکن، راز و نیاز بکن، بالاخره مشکل حل میشه. نه، چون اینها عمدن این گنجینه رو دفن کردن، اونقدر این رو زنده به گور کردن دیگه فریاد اون به گوش انسان نمیرسه. این قدها و من دسته ها که اون روز معنا شد همین است دیگه. قدها و من دسته ها یعنی خا من دسته ها، این دسته ها و به تفعیل دیگه. اون یکیش سینی بود که به الف منقلب شده است. دسته ها اصلش دسته ها بود. دسته هم که باب تفعیل است از باب دسته یدوسو است. یدوسو فید تراب اذا بشر احدهم بد انسان ظل وجهه مسودن و بکدیم ایام سکو عن ارهون ام یدوسو فید تراب، یعنی دسیسه بکنه. دسیسه هم اینه که انسان این خاکا رو کنار بره، یه چیز رو تو زیر خاک دفن میکنه، بعد یه مش خاک هم روش بیداره. اینه میگن دسیسه. یعنی دستیسه کرد یعنی اون غرض زشت خود و غرض پلید خودش رو در یه مطلبی دفن کرد، یه سلسله ادله و شواهد و تبلیغات سو گذاشته روش و این در این بین مدسوس است، دستیسه شد. اینه میگن دستیسه. انسان با جان خود این عمل زشت انجام میده، دستیسه میکنه. یعنی اغراض را، غرایز را، اونچه که مطابق میل اوست، اونچه که دلپذیر اوست، اینا را یه مش خاکا و آشقارا را جمع میکنه، روی اون فطرت میذاره، اون رو اون زیر دفن میکنه و روی این قبر فطرت مینشینه. فضل فرمود قد خواب من دستاها، خیلی هم دستیسه کرده که این باب تفعیل نشانه کثرت و شدت. اینقدر خاک دسته که دیگه حالا صدای او به گوش این نمیرسه، صدای اون نه جان فطری به گوش او نمیرسه، وگرنه او رو داره. حالا انبیاء علیهم السلام آمدن این خاکها رو کنار برن، اثاره میکنن، یعنی شکوفا میکنن، یوسیر به هم دفاعی در او. اگر کسی خودش آمده صاف روی این قبر نشسته، اصلا حاضر نیست انبیاء اثاره کنن، این هم منافق و کافر. اگر نه، زمینه دل را در اختیار زمین شناسا و کارشناسا قرار دادن، یعنی انبیا و اولیا، اونا آمدن اثاره کردن، یا باقرانه یا سائرانه. سور را هم که میگن سور، گاو را که میگن سور، برای اینکه میشه کافه دیگه، چون که بقر را بقر گفتن برای اینکه شیار میکنه. بقر و سور هر دو هم از مایه برای اثاره و شکوفایی و شیار کردن و این هست. حالا کسی صاف آمده رو قبر فطرت نشسته و با انبیا داره می جنگه، راه نمیده اینا، خب اینا همونه می بونه به همون باز. وگرنه این سرمایه را ذاتر به سلاب انسان دار. انسان اگر اون سرمایه درونی را داشته باشه هرگز به دام نفاق نمیفته، می فهمه. حالا اگر اون قدرت تحلیل رو نداشته باشه که مسائل سیاسی رو باز کنه، ولی میبینه که دلش به اون سمت نمیره، همین قدرم کافی است. فبود استفت نفسک بین افتاک المفتون، فرمود وابسه البر رو مطمئنت اله الله است. ائمه دیگه گوشده باره که امام رضا سلام الله علیه سال ائمه علیه مصطفی فرمودن در نهج الفساد بوجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی شده است. خب پس این همیشه هست. اگر ذات اقدس الهی حکم ابدی صادر کرده باشد و راه را نشون نداده باشد، این ناهماهنگی است. حتما راه را میزان ابدی را هم داد و نشون داد راه را، حکم ابدی را به دنبال او ثابت صادر کرد. این که فرمود بلا تسل على احد منهم مات ابدا، معلوم میشه که حکم مال توی پیغمبر نیست، مال اسلام است. این یک. و وهم قضیه حقیقی از فراگیر است. ثانیا نسل شدنی هم نیست، چون اگر یک چیزی بخواد نسل بشه ممکنه قانون گذار ندونه و بگه این حکم ابدی است و به حضر ظاهر چون برای او روشن شد که این چیز مصلحت دارد. ولی برای کسی که عالم غیب است، عالم ماکان و یکون است، برای ابد عالم است و می داند این از سنخ نست یا بات نست یا با تفسیر ازمانی برطرف می شود، که دیگه تصریح نمی کند که این حکم ابدی است دیگه. این که فرماید ابدی یعنی این به دنباله این شریعت که آخر دین است، نه من نصب میکنم نه عامل و عوامل دیگری، نه پیغمبری میفرستم که این رو نصب بکنم، چون بعد از شما پیغمبر نیست، یک، نه نسخ درونی است نه نسخ بیرونی. نه نسخ درونی است از سنخ قبله و امثال زاله که یا تخصیص زمانی است یا نه است، بلکه تغییر است. نه در درون حوزه اسلام این حکم عوض می شود نظیر مسئله قبله و ماننده، نه از بیرون حوزه اسلام مثلا یه پیغمبری، یه شریعتی، یه کتابی، یه دین دیگری بیاید این رو نسخ بکند. این دو، پس این حکم فقهی است، مخصوص شما هم نیست، مربوط به عقل شما هم نیست، الی یوم القیامه هم هست و نسخ نمی شود، نه از درون و نه از بیرون. اگر یه چیزی جامعه این جهاد نباشد، اصرار ندارد ذات اقدس اله در یه موضوع خاص از هر دو طرف کلمه ابد را به کار ببرد. فبود این جریان فکری ابدا این طوره. شما هم که این حکم فقهی رو من دارم میگم نماز میت نماز بخونید، ابدا این حکم این طوره. بله خب، حالا اینها هم کفرو، اما حکم کافر الی یوم القیامه این است و حکم کافر الی یوم القیامه حکم فقهیش این است و نسخ نمی شود، نه از درون نه از بیرون، او را از این ابدا استفاده می کنند دیگه. خب پس اون جریان حکمش این است، فقل لن تخرجوا معی ابدا، این جریان که حکم فقهیست، و لا تسل على احد منهم مات ابدا. البته اگر کسی مضطر شد خواست بر منافق نماز بخواند، اون وقت حکم خاص خودش دارد، میگن میتونه چهار تکبیر بگی یک و در دعای چهارم هم نفرین بکنی که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن، این دو، نه اینکه خودش مستقیما بره قبر بدن منافق نماز بخونه. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. یه وقت هست کسی احراز نشده، اون منافق است، در اسلامش احراز شده، فسقش احراز شده، ولی نفاق که کفر است احراز نشده. خب انسان به حسب ظاهر یک یاد نماز میخونه یا دعا میکنه، و اگر چون که این شخص واقعا منافق بود، این شخص انسان معذور است، ولی اگر منافق باشد کار حرام کرده، چون نهی است. کافر باشه معصیت کرده، چون نهی است، یه بدعتی است داشته. ولی اگر تشخیص نداد، خب تشخیصی در موضوعات اگر کسی موافق نشد معذور دیگه، ولی راه برای تشخیص هست غالبا، که این تتق الله یجعل لکن فرغانا، و بهترین فرغان همون گرایش دل است، فتوای دل بهترین فتوا است. اما کسی این دل رو سالم نگه بداره. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. چرا؟ بلکه انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون بالکفر. چون فسق مانع نماز میت نیست. در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند به اینکه صل علی اهل القبله، هر کسی اهل قبله بود، مسلمان بود، بر او نماز بخون. نه عدالت میت شرط است، نه فسق و متوفا مانع، همون اسلام کافی است. صل علی اهل القبله، حالا شیعه بود، سنی بود، هر راهی که داشت، اینا یه حکم است. اما اگر کافر بود یا منافق، حساب خاص خودش دارد. اون روایاتی که دارد صلی علی اهل القبله، اون روایات را مرحوم صاحب وسائل با در باب 37 از ابواب صلات الجنازه که صلات جنازه را در کتاب طهاره ایشون آوردن و این تقریبا به تعبیر سید الاستاذ مرحوم علامه طباطبایی این وسائل شرح روایی شرایع محقق است. در بین فقها ها کسی که هم جامع الاطراف باشد و هم تدوینش و تنظیمش و چینش فقهیش متقن باشد مردی به عظمت محقق کم. لذا غالبا کتاب های عمیق فقهی شروح متوجه شرایع محقق است، حالا یا تعلیقات اوست یا حاشیه اوست یا شرح اوست تا اخیرا برسته به جواهر که جواهر شرح شرایع است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند به این که وسائل مرحوم شیخ حرعاملی شرح روایی شرایع محقق است. بعد از فرمایش ایشون برای ما حالا این مسئله تثبیت شد. ما هر مطلبی رو الان که البته با فهرست و اینها کار آسون شد، سابقا همین کار میکردیم. ما اگر یه روایتی رو میخواستیم ببینیم مرحوم صاحب وسائل در کدام جل از این مجلدات 20 گانه ذکر کرده، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینیم محقق این مطلب را در کدام قسمت فقه در شرایع طرح کرده. وقتی جاش مشخص شد که این مربوطه مثلا قصاص نیست، مربوطه حدود است یا دیات است و مانند آن، اونگاه به کتاب وسائل مراجعه میکردیم. الان هم ماها که با کامپیوتر متاسفانه کار نمیکنیم، با همین کتاب های قبل کار میکنیم، الان ما همین طوره. الان ما بخوام یه روایت رو پیدا کنیم که مرحوم شیخ حرعاملی در کدوم بخش این روایت رو ذکر کرده، اول میریم به سراغ شرایع ببینیم که محقق کجا مطرح کرده، بعد به دنبال اون میایم شرح، چون این وسائل شرح روایی اون متن. چون محقق رضوان الله مسئله نماز بر میت را در کتاب طهارت همراه تقصیل میت، دفن میت، تجدید میت، تحنیک میت، امثال زاله اون رو ذکر کرده، در اواخر بخش طهارت نقل کرده. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله هم مسئله صلات بر میت را تو کتاب طهارت نقل کرده، نه تو کتاب صلات، برخلاف بسیار از فقهای دیگر که بحث صلات میت را در کتاب صلات ذکر میکنند. به هر تقدیر در باب 37 از ابواب صلات الجنازه کتاب طهاره جلد سوم صفحه 132 به بعد، در اینجا چند تا روایت است. یکیش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل حاشیه سالم از حضرت سؤال کرد که شارب الخمر و زانی و سارق یصلا علیهم اذا ماتوا؟ قال علیه السلام نعم. یعنی نه عدالت شرط است نه فسق مانع، همین که کسی مسلمان بود باید بر او نماز میت کنه. البته این جواب را می رساند. روایت دوم این باب طلحه بن زید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل می کند که حضرت صلی الله علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله، تا را نماز بخون حساب این با خداست، خدا چی میکند با او خودش میداند. روایت های بعدی هم همین طور است که صرف اسلام کافی است. اما حالا اگر کسی چون منافق واقعا کافر است مسلمان نیست، ولی اگر مستر شد و انسان خواست مثلا به او نواز بخواند، مخالف بود یا مثلا امامی نبود، من مستر شد دشمن بود، بالاخره طبق روایات باب 4 از ابواب صلات جنازه یعنی همین جلد سوم وسائل صفحه 69 اونجا دارد که اذا صلیت علی عدو الله، اما کی میتونی او رو این روایات نمیگوید. میگه اگه یه وقتی خواستی بر دشمن خدا نماز بخوانی این چیزی بگو: آیا این در اختیار است؟ آیا این در استقرار است؟ این در تقیه است؟ مانند است؟ فمود اذا صلیت علی عدو الله فقول اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لک و لرسولک، اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به الى النار فانه كان يوالي اعدائك ويؤادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك عليهم آلاف الصلاة، اللهم زجر عليه قبره فاذا رفع فغر اللهم لا ترفعه ولا تزكيه. ومانند سائر روايات این باب همین معنا رو میرسونه. از این روایات نمیشه جواز صلات بر منافق و مانند را استفاده کرد. از این روایات باید اگه خواستی بخونی اینجور نفرین بکن، اما را کی میتونی بخونی مطلب دیگر. الحمدلله.